الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح النحوي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و توضیح تکمیلی درباره ثمره نزاع. دوستان آقای حسینی عزیز گفتن که فرمودن که ثمره نزاع را یه بار دیگه هم شرح بدیم. درباره این مسئله یعنی ثمره نزاع، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند که ثمره نزاع در صورتی روشن می شود و به دست میاد که عبادات را در وادی شرع در نظر بگیریم و معاملات را در وادی عرف و عقلا. همون ثمره‌ای که در عبادات گفتیم که اگر قائل به صحیح بشویم، تمسک به اطلاق در صورت شک در جزئیت و شرطیت شیء ممکن نیست، و اگر قائل به اعم باشیم، شک در جزئیت شیء یا شرطیت شیء داشته باشیم، می توانیم به اطلاق تمسک بکنیم، عنایت کنیم. اطلاق اصالت و صحه نیست، اطلاق اصل عملی نیست، اطلاق اصل لفظی است. به عبارت دیگر ادله اولیه است، یا بگیم نصوص است. اطلاق یعنی مقتضای عموم و شمول نصوص. بنابراین خط نشد که نه اصل عملیه هست و نه قاعده، بلکه یک دلیل لفظی است. اینو داشته باشیم که سوال دیروز شما بود. و اما همین شرحی که دادم در باره معاملات، ثمره نزاع در باره معاملات، ثمره بحث صحیح و اهم در باره معاملات که عقلایی هستند، در صورتی که سیاقت و ساختار معاملات عقلایی بود، اموری است مربوط به معیشت مردم. مردم به ما و مردم در زندگیشان معاملات مالی دارند، داد و ستد دارند که جزء ضرورت‌های معیشت است. عقلایی میگیم از حیث سیره، و اما از حیث مبدأ میتونیم بگیم عقلی هستند. چرا عقلایی؟ سیره عقلا بر این است که معاملات انجام بشوند. چرا عقلی میگیم؟ برای اینکه ضرورت زندگی بشر متمدن است. متمدنی که ما در فقه میگیم متمدن در اصطلاح روز نیست، متمدن یعنی زندگی مرتبط با هم، با هم زندگی کردن یعنی تمدن. عقلی بودنش از چه باب هست؟ از باب ضرورت عقل، یعنی عقل به طور ضروری حکم می کند که حیات و معیشت مربوط است به این داد و ستد و معاملات. از این جهت می شود عقلی فلسفی اگر ضرورت بود، ضرورت قطعی بود، ضرورات قطعی در قلمرو عقل فلسفی است. و اما میتونیم بگیم که اگر ضرورت عقلی قطعی بود، ضرورت ها جزء بحث های عقلی فلسفی است. و اما میتوانیم بگیم که این حکم عقلی کلامی هم هست، چون بین عقلی کلامی و عقلی فلسفی تضاد وجود ندارد، قابل جمع هست. عقلی کلامی معیارش چه بود آقای محمدی؟ احسنت، جزاک الله خیر. ملاک و معیار حکم عقلی چی بود؟ تحسین و تقبیح عقلیین، کامله؟ عقلیین قطعیین، تحسین و تقبیح عقلیین قطعیین. در صورتی که یک تحسین قطعی عقلی بود می شود حکم عقل کلامی. اگر و همینطور تقبیح با دو خصوصیت، یعنی تحسین و قطعی بودن، اگر اینجوری شد از سوی شرع هم اعتبار دارد. به شما گفته بودم شاید که چه؟ که ما ادله اربع که داریم در بحث اصول، این دلیل چهارم که چه بود؟ که حکم عقل بود. مستقل بحث نمی کنیم خود دیگه بحث نشده. من عادتم این نیست که اشکال کنم، دلیل داشتم، ولی حق مطلب این بود که به فهم قاصر که باید حکم عقل هم مستقل بحث بشود. علمان شیخ مفید و سید مرتضی اعلام قدما، شیخ مفید سید مرتضی علمان بگیم سید مرتضی و شیخ طوسی قدس الله انفسهم الزاکیات در کتاب الزریعه و کتاب العده بحث عقلی را اختصاص دادن به بحث قیاس و رد بر قیاس. عنوان بحث عقلی اختصاص یافته به قیاس. چرا؟ برای اینکه اصولی که ابنای عامه دارن سابقا اصولشون خیلی رونق داشت، الان کاملا بیرونق اصلا الان دیگه از اصول خبری نیست. مثلا مکتب فقهی ابنای عامه که مکه و مدینه هست اختصاص دارد به سنت، سنتم به طور عمده صحیح بخاری، پس صحیح هم فقط صحیح بخاری شد. از اصول دیگه بس بسیار ضعیف. فلسفه رو که حرام میدانن. من خودم رفتم مکه چیز جامعت و ام القرا، جامعه ام القرا در مکه است. اونجا رفتم با یک استادی دیگری بود از اهواز، اسمش یادم نمیاد، اون ادبیات عرب بود. ما هم که رفتیم در دانشکده ادیان مذاهب، رفتیم در دانشکده کلیت و دین ظاهر. رفتیم اونجا، خودم سوال کردم، یه استادی بود عراقی اونجا درس میگفت، سوال کردم، گفت فلسفه حرامه، درسش کو، کی درس بگه حرامه، درس گفتن فلسفه حرامه. تحریم شد. از اون رئیس کلیه که سوال کردم، رئیس دانشکده، رئیس دانشکده یه مقدار سیاسی بود، ما را فهمید که از قوم آمدیم، ولی میفهمم قوم بلد و معروف. بعد گفتش که چیز، ما ارتباط علمی هم با شما کما بیش داریم و از همون جا بود که وسط یادم نرم در ایام جمره بود، جمره را که توسعه میدادن علماء یعنی اهل فتوای سعودی چیکار کردن؟ خب اینا رو اعلام نمی کنن، همین اخیر دیگه، سالای اخیر، شاید 3-4 سال پیش من بودم اونجا، یک نامه نوشتن قوم برای فقهای قوم که روایت از امام صادق و امام باقر برای ما مدارک پیش شماست، این روایت و نصش رو کامل برای ما بفرستید. و اینم در جریان باشید که حج سنی که با شیعه فرق نمی‌کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حج سنی ها هم مدرک اصلیش روایت امام باقره، روایت کامل از امام باقره. اینه که فرق نمی‌کنه، که فرقش خیلی خفیفه، فرقش در مستحب و مکروه. بله، من اونجا بودم، روایت رو نوشت اینجا، چی نامه رو نوشت قوم به نمایندگی رهبری، به عصه میگن، به عصه رهبری در مکه مراجعه کردم، به عصه نامه نوشت قوم، از قوم جواب آمد روایت امام باقر سلام الله تعالی علیه در چند صفحه مفصل جوابش رسید. اون مسئله رو هم طبق همون روایت امام باقر عمل کردن. خلاصه این اقلام اجور کلام بود که شما هم در جمع خانم بگیرید که جایگاه مذهب اهل بیت که سیاست وهابی و آمریکایی و اسرائیلی آیا کنار برد، در عمق مذهب حنبلی و حنفی هم نفوذ مذهب اهل بیت. من رفتم اونجا، خودم از رئیس دانشکده سوال کردم که شما در فلسفه رو تحریم کرده اید، سیاسی جواب داد، گفتم نه ما تحریم نکردیم، ما نقد میکنیم، ما فلسفه رو برای نقد میکنیم، فقط کار ما نقد فلسفه است که از نقد خبری نبود، فلسفه رو اجازه ورود نمیداد. در هر سر در حکم عقل که میرسد، ابنای عام حکم عقل را وارد نمی کنند، حکم عقل فلسفی، عقل کلامی وارد نمیشه، اما قیاس که یک حکم عقل است برای ما، ما هم میگیم قیاس حکم عقله، اون تو حکم عقلی ظنی و وهمی احیانا احتمالی. بنابراین قیاس را بسیار مفصل بحث میکنن و بر اساس قیاس مخصوصا مکتب یعنی مذهب ابو حنیفه روی قیاس بیشتر حساب میکنن. در کتب اصولی ما چه می شود برای رد قیاس بحث مفصلی دارد. اگر خواستید مراجعه کنید ذریعه سید علم الهدا و عده شیخ طوسی رد قیاس رو دیگه کامل به دست میارید که اصل و منبع اصلی اونجاست. و اما حکم عقل مفصل در اصول ما بس نشده. ضعفای قوم در کتاب اصول استنباط حکم فقهی، اصول استنباط احکام فقهی که فارسی نوشته شده، این حکم عقل بحث شده است که انشاءالله اگر به دستتان آمد مطالعه کنید خیلی خوبه. و آقای حسینی هم لیستی رو تهیه کرده است که برای شما انشاءالله تهیه میکنه. بحث کتاب اصول استنباط احکام فقهی، بحث عقل مستقل بحث شده است که در بحث عقل ما این ادله ارائه که داریم که یکی حکم عقل دیگه، الان نمای اصول اینه که حکم عقل کاملا حذف شده، در حالی که حقیقت این نیست. ما حکم عقل رو به عنوان حکم عقل اصلی در اصول قبول داریم، تأیید نمی کنیم، حجیت براش قائلی، یعنی در اصول مستقیماً حجیت دارد. فرق است بین این که موافقت کنند و بین این که از اساس خود شرع حجیت قائل باشد. به این نکته دقت کنید. گاهی برداشت این میشد که حکم عقل قطعی را شرع تأیید میکند، تأیید نیست. حکم عقل قطعی یکی از حجج شرعی است، از حجج شرعی است. حکم قطعی عقل از حجج شرعی است، از ادله اربعه است. دقت کردید؟ بنابراین ما در اون بحث گفتیم که در ابتدای همین امسال بود ظاهرن دیگه، آره، که حکم عقلی که در اصول مورد استناد و مصدر استنباط احیانا قرار میگیرد کدوم حکم عقله؟ حکم عقل قطعی کلامی است. حکم عقلی قطعی کلامی است. یه مثال براتون بزنم. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در فقه مخصوصا در حقوق در قضا یک قاعده ای را مورد استناد قرار میداد. چی اون قاعده آقای محمدی؟ آفرین صندوق پسنداز بحث من هستید، جزاکم الله خیرا. بله درسته. آقای زندی فرمودن که لقب مفهوم ندارد. قبول دارم. بله اینجوری میگم به شما که قبول دارم. یاد من دارم یک نکته اخلاقی که غفلت کردم، سؤال آقای حسینی عزیز من را مشغول کرد. ارتحال جانسوز آیت الله هاشمی شاهرودی را به محضر مبارک مولای ما آقا ما از تسلیت میگیم. ضایعه بزرگی بود، مردی بود فوق العاده با اخلاق. این بنده حقیر با ایشان هم همسن بودم، هم همدرس درس آقای صدر شهید صدر محمد، ایشان هم درس آقای خویی یاد ندارم، ولی به درس آقای صدر ایشان جزء اصحاب خاص آقای صدر بود و بسیار خوشبز، خیلی خوش اخلاق، بسیار متواضع، آدم فوق العاده تیزهوش بود و اگر به ریاست قضا دعوت شد به خاطر علم و فضل و هوش بالایشان بود و الا خودشان قصد مسئولیت اینجوری نداشت. اونطور مبارزه که با صدام میکرد به خاطر خودش نبود، به خاطر شهید صدر بود. شهید صدر محور اصلی بود، اصحاب شهید صدر رو میگرفتن، ایشون جز اصحاب شهید صدر بود، اصحاب خاص، و فرار کرد از نجف به وجه خاصی تونست فرار بکنه بیرون بیاد و الا دستگیر میشد. خدا رحمتش کند، انشاءالله با اجداد طاهرینش محشور بشود، انشاءالله خدا امثالش رو زیاد کند که واقعا ضایعه بود. حتی من ما که پیرو اولای قوم هستیم، حتی به ذهن من میامد که امروز درس آقا تعطیل بکنم جا دارد. در هر سر خدای رحمتش کند و اجداد طاهرینش انشاءالله محشور با اجداد که میدونی چی الان؟ الان نه، الان تا بعد از دفن، تا دفن نشده، تا وقتی که دفن نشده روح بالای جنازه است. الان جنازه‌شو میبینه، اوضاع میبینه، مردم میبینه، تا دفن نشه. دفن که بشه یه مرتبه فاصله ایجاد بشه، تا موقع دفن احتمال برگشت هم وجود دارد، منتها در حالتی است که بصیرت اون طرف آمده دنیا رو وسیع‌تر می‌بیند. دفن که شد، مردم که پراکنده شدن، وقت روح میرد، یه مرتبه متوجه میشد می‌بینه یه جای دیگه است، دیگه حرکت زمانی نیست، نوریه، یعنی جسمی نیست که نشان بده، حرکت نوری نشان نمید، روحی نشان نمید، یه مثلا این جای دیگه است. جای دیگه که هست دقیقا هیچ من شبهه ندارم تقریبا، تا نشان بده میبیند که در خدمت استاد خودش شهید آیت الله العظمای سبق قرار دارد، راحت فی سرور متقابلین، راحت تکه دادن و میبینن که خب عجب تنهایی بود که آمدیم بیرون، آخر قفس دریده و مرغش پریده گیر، در قفس انسان محبوس است و پریده گیر. خب در بله درباره حکم عقل گفتیم که یک حکم عقلی کلامی که سیدان الاستاد با عنوان یک قاعده این را اعلام میکنن، شما هم در بحث های فقهی و اصولیتان از این قاعده استفاده کنید که اصلا به هیچ وجه شبهه و اشکال ندارد، قطعیه. این قاعده چیه؟ قاعده اختلال نظام، و یا اون طرف عکس قاعده حفظ نظام. اگر که در مثلا در همین مثال، اگر که رابطه بین مردم نباشد، ارتباط معاملاتی بین مردم نباشد، اختلال نظام زندگی، نظام یعنی نظام زندگی، نظام یعنی نظام حیات، اختلال نظام حیات به وجود میاد و با برپایی معاملات حفظ نظام اجتماعی و حیاتی است. خب این حفظ نظام حیاتی یک امر مورد حکم عقل است، یعنی تحسین عقلی دارد. حفظ نظام حیات تحسین عقلی قطعی دارد و اختلال نظام اجتماعی تقبیح عقلی قطعی دارد. بنابراین بر اساس این حکم قطعی عقلی، این حکم مستقیماً اعلام میشد که فقهاً حکم درستی است و معامله بین مردم لازم است و در حد واجب کفایی است. مدرکش هم حکم عقل قطعی که یک حجت شرعی است. تا اینجا حاشیه شد، البته حاشیهش هم متن بود دیگه، حاشیه که متن باشد که شما را نمیبرم، حاشیه متن بود. حالا برمیگردیم به جایی که سؤال جای عزیزان آقای حسینی رو جواب بدم. بنابراین معاملات که امور میگیم عقلائیه و عقلیه، هم امور عقلائیه است امور عقلیه است. البته امور عقلائیه و عقلیه مستقیما کامل جمع نیست، مگر اینکه جهتش دوتا باشد. من حیث العمل عقلائیه است، من حیث المدرک عقلی هست. این معاملات که از امور عقلائیه هست درست مثل عبادات چه بود؟ که اگر شک میکردیم در جزئیت شیء شرعاً اصل جاری میشد و نمیشد، درسته؟ در امور در معاملات اگر شک کردیم در جزئیت شیء عرفاً و شرطیت شیء عرفاً نشرعاً، عرفاً اگر شک کردیم چی؟ اصالت الاطلاق بنابر بر مسلک اعمی جاری می شود و بنابر مسلک صحیحی جاری نمی شود. این ثمره نزاع هست و ثمره خوبی و شک درش است. اما یه نکته را قابل ذکر است، این ثمره رو محقق خراسانی و سید نقشان هر دوی این شخصیت اصولی این ثمره رو اعلام کردن، ثمره درستی هم هست. یه نکته هم اونجا توضیحی فرموده هم و آن این است که اگر در معامله شک در شرطیت شیء شرعاً داشته باشه و یا شک در جزئیت شیء شرعاً داشته باشه، ثمره نخواهد بود. چه می شود؟ در هر دو صورت اعمی باشه یا صحیحی تمسک به اطلاق نمی شود، چون که سرش یادتونه چرا؟ یه چیز دیگه بود، برمیگردن به شک در احسن جزاك الله خیر سیدی. الشک یک ینتهی هناک الى الشک فی شو؟ فی تحقق الانضاق. الشک فی تحقق الانضاق
در مقام تشریح دیگه، چون که آقلا و شر تحقیق داره، معاملات امور آقلایی بوده تحقیق دیگه، مقام تشریح نداره. بازم که
سید
ما
تسلیمی مسئله این هست که آقای سید زید هم فرمودن، اون روز هم گفته بودن برای شما که در صورت اهمی هم تمسک به اطلاق نمی شود، چون معاملات امضایی هست، امضایی هست باید موضوع احراز بشود. اگر شک که در جزئیت شیئی از لحاظ شک داشته باشیم، برمیگردد سر نخ به چه؟ به شک در امضاء شرعی. شک در امضاء شرعی هم دیگه چی؟ مساوی با عدم امضاست. لذا مسلک اعمی یا مسلک صحیحی فرق نمی کنه. این مطلب تا اینجا تمام. یه نکته تکمیلی بگم، ثمره رو فهمیدیم. نکته تکمیلی اینه که درباره معاملات همون که یادآور شدیم عنوان کنید اصالت الصحت و اصالت الفساد. سؤال، اصالت الصحت اصل لفظی هست یا اصل عملی؟
عملی
لفظی است. کلامتون معلوم میشه عملیه، چون خود فرمودید مثل اصالت الصحه اصل اصالت الاطلاق قاعده. کیو قاعده است؟ بله درسته. همین الان برای شما گفتم اصل لفظی داریم، اصل عملی داریم، قاعده داریم. اصالت الصحه در حقیقت قاعده الصحه است. فرق بین اصل و قاعده رو که مفصل براتون گفتیم. نکته این است، عنوان شما چه بود؟ اصالت الصحه و اصالت الفساد در معاملات. این یه سؤال معروفیه، گفته می شود که اصالت الصحه عموم دارد، در همه ابواب اصالت الصحه جاری می شود، وقوع، عقود، ایقاعات و عبادات و معاملات، و صحت هم در این باب به معنای این یاتونا را به معنای ترتیب اثر است، دقیق و کامل، و حوزوی نجفی به معنای ترتیب اثر، و به تمامی این ابواب اصالت صحت جاری می شد، از جمله در معاملات اصالت صحت جاری می شد. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که در باره معاملات یه اصل دیگه داریم به نام اصالت الفساد در معاملات. این هم اصله، الاصل فی المعاملات الفساد، این هم اصله. چکارش کنیم؟ از طرف اصالت و فساد در معاملات داریم، از طرف هم اصالت و صحت. جمعش چیه؟ قبلا گفته بودم یادتونه؟ خب آقای محمد یادتونه؟
اصالت و فساد در معاملات، اصالت و صحت در فعل غیری،
دخل در ماهیت.
احسن احسن، جزاک الله خیر. خب صندوق معلومات کم کم مفهوم داره، مفهومش نشان میده. برای که از اعلام ثلاث سوال شد و معلوم شد که همشان خوبن. آقای محمدی اشاره کردن این بود، تکمیل میکنم که چه؟ که اصالت و صحه در معاملات جاری است و اصالت الفساد در معاملات جاری است، منتها هر کدام به تعبیر شهید صد منطقش جداست. معاملات منطقه بندیه. اگر شک در جزئیت شیء خارج از صدق اسم بود، خارج از صدق اسم بود، اینجا اصالت و صحه جاری می شود. مثلا شک میکنیم که عربیت لازمه، عقد لفظی لازمه، ماهیت عقد محققه، صدق اسم هست، شک در یک امر زائدی میکنی، اینجا جا برای چیه؟ برای اصالت و صحه است. اما اگر شکی بکنیم در جزئیتی که اون جزئیت به رکن معامله دخل داشته باشد، مثل مالیات، ما شک میکنیم که این مبادله که صورت میگیرد این مال مالیات و قلائی دارد یا ندارد، شکل مالیت بکنیم، در اینجا این شک برمیگرده به چه؟ به شک در رکن معامله. رکن معامله چه بود؟ مبادلت المال بماله. بنابراین در صورتی که شک در تحقق رکن یا شک در جزئی بکنید که اون جزء مربوط باشد به رکن، اینجا جای اصالت و فساد هست. اصالت و فساد را هم محقق خراسانی می فرماید اصالت الفساد در حقیقت عبارت است از اصالت عدم الاثر، استصحاب عدم اثر. این توضیحی بود که درباره معاملات گفته شد که قاعده در معاملات جاری می شود، دو تا قاعده متقابل که نکته شو گرفتی، مطلب تا اینجا کامل شد. بحث بعدی یک نکته تکمیلی است که محقق خراسانی در بحث صحیح و اهم ردن علا مقوله‌ای که گفته می شود فرق است بین اجزا و شرائط. انشاءالله شرط، جزء، مانع، قید، این اصطلاحات رو فردا توضیح میدیم و بیان محقق خراسانی رو هم شرح بدیم. انشاءالله سلامتی آقا همزمان سلامت خط کنیم.